بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. اکمال علائم النصب خمسون. عنایت می فرماین عزیزان به بحث امروز. پیرامون اسماء سته نکاتی مطرح است، این نکات رو من گذرا برای عزیزان مطرح کنم، اشاره کنم و انشاءالله بحث رو ادامه بدیم. خب یکی از اسماء سته زو بود. نکته ای که برای این مورد از اسماء سته مطرح است این است که اولا زو دائم الاضافه است، دائما مضاف قرار میگیره. ثانیا مضاف الیه زو دائما اسم ظاهر است. و ثالثا مضاف الیه زو دائما اسم جنس است. یعنی اینکه در شرط دوم و نکته دوم گفتیم زو دائما اضافه به اسم ظاهر می شود، معناش اینه که به ضمیر اضافه نمیشه. تازه به اسم ظاهر هم که اضافه می شود، نه هر اسم ظاهری. چه اسم ظاهری؟ اسم ظاهری که اسم جنس باشد. محضر شما عرض بکنم که به همین جهت زو اضافه به ضمیر نمی شود، اضافه به اسمایی مثل اسم مشتق نمیشه. شما نمیتونید بگید زو انت یا زو فاضل. اضافه به جمله نمی شود، اضافه به اسم ظاهری که اسم جنس باشه. مثل مصادر، مصادر اسم جنس اندیه، معمولا در جایی استعمال میشه که شما بخواید شخصی رو به جنسی توصیف کنید. اما چون مستقیما نمیتوانید به اون جنس توصیف کنید، که در ادبیات انشاءالله در آینده خواهید خون، مثلا نمیتونید بگید زیدان فضلون، زید فضل است، زیدان عدلون، زید عدل است. زید عدل نیست، بلکه زید عادله، یعنی صاحب عدله. لذا اگر خواستید جنس را، اون معنای جنسی رو توصیف بکنید، باید از چی استفاده کنید؟ از کلمه زو به معنای صاحب. زو به معنای صاحب، بگید زیدان زو عدلن، زو فضلن، زو مالن. مال هم اسم جنسه. به همین جهت است که ایشون در مثالهای خودشون که میخواستن مثال بزنن، زو رو به چی اضافه کردن؟ به مال اضافه کردن، به مال اضافه کردن. حالا اینکه اسم جنس چه است، ما فعلا در فضای فعلی بهش کاری نداریم. عناوینی داریم مثل اسم جنس، علم جنس، مدخول الف لام جنس، اسم نکره. اینا باید تفاوتاش تا حدی با هم دیگه روشن بشه. به طور کلی بخوام عرض بکنم اسمایی که محضر شما عرض بکنم که مستقیما دلالت بر فرد ندارن، دلالت میکنن بر وجه مشترک بین افراد بله مختلف. مثلا یه وقت از شما میگید زید، تعبیر به زید میکنید. زید معناش چیه؟ بله، معناش انسانیست که اولا مرد است، ثانیا مثلا پسر عمره، این خصوصیت رو داره، قدش اینجوریه، وزنش اینجوریه، این شاخصه ها رو داره. همه این خصوصیات رو در نظر گرفتید گفتید زید، و این خصوصیاتشون که شما در زید دارید مطرح میکنید با خصوصیاتی که در امر است، بله، یک سری از خصوصیاتش مشترکه، مثلا مرد بودنش مشترکه، انسان بودنش بفرمایید مشترکه، یه سری از خصوصیاتش متفاوته. یا اگر مثلا باز اینا رو با مریم مقایسه میکنید، در انسان بودن مشترکه اما باز خصوصیات متفاوت داره، مرد بودنش متفاوته، یکی مرده یکی زنه، پسر کسی مثلا عمر بودنش ممکنه متفاوت باشه، یکی پسر عمر یکی پسر بکره، قد و وزن و اینها ممکنه متفاوت باشه، خصوصیات شخصی. اگر خصوصیات مشترک افراد متعدد رو شما در نظر بگیرید، مثلا همه انسان‌ها رو در نظر بگیرید، خصوصیت مشترک همه انسان‌ها چیه؟ انسان بودن، یعنی حیوان ناطق بودن. انسان بودن خصوصیت مشترک همه انسان هاست. این خصوصیت مشترک رو که در نظر بگیرید، اون معنایی که این خصوصیت مشترک اون معنا رو تشکیل میده، این میشه چی؟ این میشه باید جنس، این میشه ماهیت جنس. دقت کردید؟ در میان مردان خصوصیت مشترک چیه؟ مرد بودن. بذار رجل در یکی از حالات استعمالی خودش میتونه اسم جنس باشه، انسان اسم جنس است، رجل اسم جنس است، مرأه اسم جنسه. البته هر کدام از اینها ممکنه در غیر از اسم جنس قابلیت استعمال داشته باشن در معانی دیگر، خب باید توجه کرد. معناش این نیست که هر جا شما رجل دیدید، هر جا رجل دیدید اسم جنس، این ذهنیت ایجاد نشه. مثلا میگیم جاءنی رجلون، این رجل اسم جنس نیست، این رجل چیه؟ اسم نکره است، نکره با اسم جنس تفاوتایی داره. خب اینها رو الان باید به حد گذرا ما عرض بکنیم در ذهن عزیزان باشه. علا ای حال زو اضافه به اسم ظاهره اسم جنس میشه دائما. لذا اگر دوستان دقت بکنن، زو دائما شرایط پذیرش اعراب نیابی در اسماء سته را دارد، همیشه شرایطش محققه. ما موردی نداریم زو رو، زوی معنای صاحب، زوی معنای صاحب، چون زو اسم موصول هم است در بعضی از لغات، کاری به اون نداریم. زوی معنای صاحب برای پذیرش اعراب نیابی همیشه شرایطو داره، یعنی هر جا زو استعمال بشود علامت اعرابش چیه؟ علامت اعراب اسماء سته است، همیشه شرایط رو چون داره. خب این نکات مهمی است باید توجه کرد. این از نکته‌ای که پیرامون زو عرض کردیم. گفتیم زو معنای صاحب مراده، نه زو معنای اسم موصول که در بعضی از استعمالات دیگر مطرحه. و این زو شرایطی داره، دائم الاضافه است، مضاف الیهش اسم ظاهر است، دائما اسم جنس است. به همین خاطر است که ایشون مثالی که زد گفت زو مالن، اضافه به ضمیر نکرد، موارد دیگر اضافه به ضمیر کرد، اینو اضافه به مال کرد که اسم جنس است. خب مصدرم اگر جواز استعمال ما داشته باشیم، باز محضر شما عرض بکنم به همین حالت استعمال میشه، ولی ظاهر بیان آقایون که فرمودن تصریح کردن دائما شرایط رو داره، طبیعتا اون مورد هم قابلیت استعمالی ولی اون که از جهت قاعده درست باشه نداره. مورد دوم، دقت کنن من خیلی بخوام معطل بشم اینها طول میکشه. مورد دوم، صلوات بفرستن دوستان. مورد دوم فم، این نکاتی رو هم پیرامون فم عرض کنم. فم که یکی از اسماء سته ما است، در حالت اولی به دو گونه استعمال داره. فم به همراه میم، فم به همراه میم، یعنی فا رو در کنار چی قرار بدیم؟ میم قرار بدیم، بگیم فم، که خودش لغات متعددی رو داره، فمون، 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 حالات مختلف در زبان عرب استعمال میشه. بعضی تا 38 لغت براش گفتن. یکی از استعمالاتش به همراه میمه. اگر به همراه میم استعمال شد محل بحث ما، بله، است یا نیست؟ نیست، یعنی اعرابش به حرکات اصلی است. میگیم هاذا فمک، رأیت فمک، به حرکات اصلی است اگر حالا لغاتی عرض کردم داره با میم استعمال بشه ذمه، گاهی با الف استعمال میشه فما، اگر فما بشه اعرابش تقدیری است، اون حالات خودشو داره. اما گاهی بدون میم استعمال میشه. بدون میم یعنی چه؟ فاء تنها، فاء تنها استعمال میشود، فاء به تنهایی. اگر فاء به تنهایی استعمال بشود، محضر شما عرض بکنم که این محل بحث ماست، یعنی این که ما میگیم یکی از اسماء سته فم است، مرادمون فمی است که بدون، بفرمایید، بدون میم استعمال بشود که با شرایط خودش، یعنی مضاف واقع شدن، اضافه شدن به غیر یا متکلم، مکبر بودن، با شرایط خودش، محضر شما عرض بکنم اعراب نیابی اسماء سته را میپذیره. مثلا میگیم هاذا فوکه، این دهان تو است، هاذا فوکه، رأیتو فاکه، نظرتو الا فیکه. من این نکته را عرض کردم، ولی اینا ممکنه بگید حالا یه مثال زده ایشون، معمولا ذهنها را اذیت میکنه، چون فم است، این فم چطور میشه فو، میشود فی، میشود فا. وقتی مثال میزنن آقایون، خود همین مثال زده ایشون، مثال زده دیگه، فوهو، این فوهو در حالت رفعی، مثلا میگیم هازا فوهو، میمش کجا رفت؟ ببینید یکی از استعمالات فم اینه که با میم استعمال میشه و محل بحث ما نیست. یکی از استعمالات فم اینه که بدون میم استعمال میشود، فا تنها. وقتی فا تنها استعمال شد، اگر ما بخواهیم به او در حالات مختلف اعراب بدهیم با شرایط اسماء سته، بفرمایید با شرایطی که اسماء سته دارد، اعرابش، علائم اعرابش، علائم نیابی اسماء سته است. در حالت رفعی واو میپذیره، هاذا فوک، هاذا فوک. خب این هم از این مورد. از جمله الفاظ دیگر هم، یکی از الفاظی که شون مطرح کرد چی بود؟ هم بود، که اینم لغات متعددی داره، هم اون با همزه داریم، بدون همزه همن، هم ون داریم، هم به سکون داریم، کاری نداریم. نکته ای که ما در اینجا میخوایم روش تأکید بکنیم معنای هم است. هم چه معنایی داره؟ معانی متعدد، شاید تا حداقل 5 معنا برای هم مطرح شده. یکی از معانی، محضر شما عرض بکنم که هم نزدیکان زن است، اقوام زن از طرف شوهر. مثال بزنم دوستان، مثلا پدر شوهر، برادر شوهر، عرب اینها رو میگه هم. محضر شما عرض بکنم که نزدیکان زن از طرف شوهر، عکس این، نزدیکان مرد از طرف زن، اینها رو هم عرب اطلاق میکنه. بله، معنای دوم، قریب المرأت من جانب زوجها، قریب الزوجه من جانب زوجتها، این هم یه اطلاقه. بعضی هم گفتن نه، به خصوص مثلا پدر زن یا پدر شوهر، این رو هم تعبیر کردن آقایون، که اینا خودش متعدد میشه، کاری باز به اون نداریم. اما یه نکته که مهمه اینه که یک معنای دیگری که آقایون مطرح کردن اینه که هم به اقوام زن از طرف شوهر، هم به اقوام شوهر از طرف زن، هر دو رو، نگفتن فقط یک مورد. این انظار در بحث لغوی هم وجود داره. شما اگر دقت کنید مرحوم شیخ بها مثلا اب را اضافه به ضمیر مذکر کرد، ابوه و اخوه، اما هم را چیکار کرد؟ بله، هم را اضافه کرد به ضمیر مؤنث، به ضمیر مؤنث. چرا؟ ظاهرا ایشون میخواد بگه که حموها یعنی قریب الزوجه من جانب زوجه ها مراد، یعنی اقوام زن از طرف شوهر مثل پدر شوهر. ظاهرا میخواد بگه این معنا رو من قبول دارم. دقت میکنید؟ حموها یعنی پدر شوهر زن، برادر شوهر مثلا زن. این که ایشون اضافه کرده به ضمیر مؤنث، ما این معنا رو ازش میفهمیم. دقت کردن دوستان؟ دسته این ما سه نظر گفتیم، بازش کنیم میشه پنج نظر. سه نظر، این سه نظر رو توجه کنید: اقوام زن از طرف مرد، اقوام مرد از طرف زن، یا هر دو، خصوص یکی از اینا نه، هر دو. ایشون گفته حموها، حموها یعنی اقوام زن دیگه که از طرف شوهر میشه، میشه پدر شوهر، نمیدونم برادر شوهر، خواهر شوهر، اینا رو میگن هم. ظاهرا ایشون میخواد بگه این نظر اول مثلا در لغت برای من ثابت شده است. خب این هم از نکته ای که پیرامون هم مطرحه. پیرامون هم من یه نکته عرض بکنم اینجا، حقیقتش چون نکات خیلی متعدده، من فقط باید تأملی بکنم ببینم کدام مورد با توجه به عبارت مناسب تر عرض بکنیم. هن، اولا معنای هن، باز معانی متعدد برای هن مطرح شده، تقریبا یک معنای حالا جامعی که دارد یا مسلمی که داره، آقایون میگن ما یستقبه ذکره، اون چیزی که در عرف مردم تلفظ به او قبیحه. ببینید بعضی از مواقع کسی میخواد یک کلمه رو بگه قبیح میدانه، عرف قبیح میدانه تکلم به اون کلمه رو. حالا بعضی ها در خصوص فرج این معنا رو اطلاق کردن، گفتن الفرج خاصتن، بعضی گفتن نه ما یستقبه ذکره مطلقا، چه فرج باشه چه غیر فرج، فرج باشه. مثلا بعضی از امور کثیفه، خب معمولا انسان تلفظ به اونها رو ناشایست میدونه، عرف نمیپسنده. عرب لفظ هن رو وضع کرده به عنوان یک لفظ کنایه‌ای. تو زبان فارسی هم ما کنایه داریم دیگه، با الفاظ کنایه‌ای میگیم، با الفاظ کنایه‌ای میگیم. دوستانی که حالا شاید خیلی از دوستان کلاس ما بچه کوچک دارن دیگه بعضن، درسته؟ هست کسی داشته باشه یا نه؟ بله دوستان دارن. خب معمولا حالا تو عرف خانواده یا تو عرف یک منطقه وقتی به بچه میخوان مثلا حالا قضا حاجت شو یه طوری بهش منتقل بکنن، با یک الفاظ خاص، الفاظ کنایه‌ای استفاده میکنن. این همونه، این هنم همونه، شبیه همونه. معمولا الفاظی را که عرب قبیح میدارن، حالا در بعضی از لغات تصریح شده که الفرجه خاصتن، بعضی از لغات گفتن نه مطلقا ما یستقبه ذکرو، بعضی باز بیان دیگری دارن کنایه از اجناس گرفتن. علا ای حالن محضر شما عرض بکنم در این مقام استعمال می شود، در این مقام استعمال میشه که حالا دوستان میتونن تحقیق لغوی هم پیرامون این الفاظ داشته باشن. اینم از معنای هم که به نظر مناسب بود لازم بود دوستان توجه داشته باشن. یک نکته دیگر رو هم من پیرامون هم عرض کنم. ببینید این که ما عرض کردیم اسماء سته با وجود شرایط علامت اعرابشون اعراب نیابی است، مثلا واو است در حالت رفعی، این درست است، اما برخلاف این هم استعمال شده. مثلا شما میگید هازا ابوکن، درسته؟ باید اینجوری بگیم دیگه، چون اب از اسماء سته است، اضافه به چی شده؟ ضمیر غیر یا متکلم، یعنی مکبر است، مضاف است، مضاف الیه هم یا متکلم نیست، مفردم هست. هازا ابوکن. اما عرب در علاوه بر این چجوری هم استعمال کرده؟ میتونید بگید یا نه؟ هازا ابوکن، هازا ابوکن، هازا اخوکن، هازا اخوکن. دقت میکنید؟ هازا هموکن، هم رو هم همینطور. لکن یه نکته‌ای که وجود داره در مثل ابو اخو اینها، غالب در استعمال همین استعمال به همراه علامت نیابی است. در خصوص هن، در خصوص هن استعمال به همراه علامت نیابی خیلی کمه. غالبا چگونه استعمال میشه؟ بله، با همین حرکات اصلی. ولی بله، شما نمیدونم دبیرستان یادتون یا نه، زمانی که ما میخوندیم که اینجوری بود، میگفتن اسماء خمسه، نمیگفتن اسماء سته، درسته یا درست نیست؟ حالا نمیدونم الان هم همینطور است. توی علتش همینه، هن رو نمیگفتن اونجا، چون هن استعمالش به اعراب نیابی، علامت اعراب نیابی خیلی کمه، ولی خب وجود داره، استعمال شده است، وجود داره. به همین خاطر به حضر شما عرض کنم که اونجا دوستان میخوندن اسماء خمسه، اما در موارد دیگر ما باز هر دو استعمال رو داریم، هم به علائم اصلی هم به علامت نیابی، ولی علامت نیابی غالبه اکثره. تمام شد. اکمالون. از این به بعد در این اکمالون و توضیحون ما دیگه معطلی نداریم، چون در اعراب رفع معطل شدیم، هر عنوانی رو که می‌خواستیم مطرح کنیم باید تعریف می‌کردیم، توضیح می‌دادیم، ما رو معطل کرد. اما در این اکمالون و توضیحون ما خیلی معطلی نداریم، چون اعراب نصب و جر رو هم که می‌خوایم بیان بکنیم، بله، همون مواردی است که عمدتاً در رفع گفتیم، قلیلی از موارد ممکنه اضافه بشود، فقط باید مواردش رو مطرح کنیم دیگه، توضیح در پیرامون خود موارد نداریم. یه صلواتی بفرستن عزیز. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای اینکه یه مقدار سریع‌تر هم پیش بریم، ما پای تابلو پیاده می‌کنیم این بحث ایشون رو و عبارت رو می‌خونیم، رد می‌شیم. جایی که جای معطلی نداره نباید معطل شد. خب، علائم رفع مطرح شد، علائم نصب، علایم نصب. علامت نصب یا اصلی است یا نیابی است. علامت اصلی که همان فتحه باشد در اسم مفرد، چون نمیخوایم توضیح بدیم دیگه جلوش می‌نویسیم، در اسم مفرد، جمع مکسر و فعل مضارع با توضیحاتی که در علامت چی گذشت؟ علامت رفع گذشت. اونجا گفتیم مفرد یعنی چه؟ گفتیم جمع مکسر رو توضیح دادیم، مطلقا گفتیم، محضر شما عرض کنم منصرف و غیر منصرف گفتیم، هرچه اونجا گفتیم محضر شما عرض کنم اینجا میاد، مگر نکته‌ای در مقابلش تو موارد بعد بخواد مطرح بشه. اگه چیزی تو موارد بعد مطرح شد که تو جر ما داریم، طبیعتاً اون خارج میشه. فعل مضارع اونجا گفتیم سیاق 1, 4, 7, 13 و 14، اینجا هم همونه، هر جا اونجا گفتیم اینجا هم مطرحه. علائم نیابی یا الف است برای نصب، یا یا است، یا کسره است، و یا حذف بفرمایید نون. الف برای نصب علامت نیابی است در کجا؟ اسماء سته. ما اسماء سته رو نیاز نیست توضیح بدیم، هر اونجا اونجا گفتیم اینجا هم هست. شرایطی که اونجا گفتیم اینجا هم هست، شرایط عمومی، بعدن شرایط خصوصی. مثلا در فم گفتیم شرط خصوصیش اینه که بدون میم استعمال بشه، درسته؟
بدون میم. در زو گفتیم شرط اختصاصش اینه که مضاف الیه یعنی ضمیر نباشه، حتی ضمیر اصلا استعمال نمیشه. ولی خب توضیح دادیم دیگه، حالا تو الان چون اونجا گفتیم اینجا هم مثلا یا در مثنا و جمع، در مثنا و جمع مذکر سالم و ملحقات آن دو. مثنا رو تعریف کردیم، جمع مذکر سالم رو تعریف کردیم، ملحقاتشون رو گفتیم در حد عبارت، همه اون چه اونجا گفتیم اینجا هم هست، فقط اعرابش در حالت نسبی یاده که مثال ها هم دوستان توجه دارن دیگه. مثلا میگه در اسماء ستی ها در اصلی رعیت و زیدن، مثلا اسم مفرد فتحه علامت اعرابه. محضر شما عرض کنم که فعل مضارع انیزه به من، جمع مکسر مثلا میگه رعیت و رجاله، باز فتح اونجا علامته. در اسماء ستی میگه رعیت و عباکن اخاکن فاکن، درسته؟ فاکن. محضر شما عرض کنم یا در مثنا رعیت و از زیدین، از زیدین. در جمع مذکر سالم رعیت المسلمین، رعیت المسلمین، ملحقاتش هم همینطور. کسره در جمع بله مؤنث سالم که مراد همون الجمع بالعلف و الطاء، جمع بالعلف و الطاء. رعیت المسلمات، رعیت المسلمات، حذف نون، حذف نون در کجا؟ در افعال خمسه. افعال خمسه اصطلاح است برای حفظ صيغه از فعل مضارع. صيغه محضر شما عرض کنم 2 3 5 8 9 11 و 11 دیگه، 10 و 11.
خب این هفت صيغه اطلاق میشه بهش افعال محضر شما عرض بکنم که خمسه. این عبارت رو دقت کنن تا توضیح اون رو هم من عرض کنم، عبارت رو بخونم نمونه. اکمالون علائم النصب خمسون، علامات نصب 5 تاست، یکیش اصلی 4 تاش نیابی. الفتحة والالف والیاء والکسرة و حذف نونه. خود حذف نون علامت نصبه، گاهی اموری که حذفی هستن علامت قرار میگیرن. فل فتحتو فل اسم المفرد والجمع المکسر والمضارع، در اسم مفرد و جمع مکسر، حالا اسم مفرد و جمع مکسر منصرف باشن یا غیر منصرف فرق نمی کنه، مذکر باشن یا مؤنث فرق نمی کنه، همون حرفایی که اونجا زدیم دیگه. مضارع هم که سیاق 1 4 7 13 و 14 طبیعی باشن علامت اعراب ظاهری است، به تعبیر غیر طبیعی باشن مثلا مقصور باشن یا منقوص باشن، آخرشون یا باشه، آخرشون واب باشه، یخشا، یرمی، یدعو، علامتشون محضر شما عرض بکنم که در اینجا باز هم تو چون حالت نسبه در تقدیر قرار نمیگیره، مگر در الف، در واب و یا در تقدیر قرار نمیگیره، وقتی الف باشه در تقدیر قرار میگیره. مثلا میگید ان یخشا، ان یخشا یا ان یرما مجهول باشه، ان یدعا، اما واویا اگر باشه در حالت نسبی ظاهر میشه، ان ید اوه، ان یرمیه. حالا اونها در موارد تقدیری خواهند آمد. محضر شما عرض بکنم که ول الفو الف فل اسماء سته، در اسماء سته به شروط سابقه، اون شروطی که قبلا گفتیم. والیاء فی المثنى والجمع و ملحقاتهما، مثنى جمع مراد جمع مذکر سالمه، ملحقات این دو. والکسرة فی الجمع المؤنث سالمه، کسره در جمع مؤنث سالم علامت نصبه. و حذف النون فی الافعال الخمسه، حذف نون هم در افعال خمسه به عنوان علامت برای اعراب نصب قرار میگیره. صلوات بلندی بفرستم دوستان.
بفرم. بلندتر بفرمایید.
اینجا که از این لفظ الان استفاده کردن اینجا خیلی خواستی من روشون درستن. چرا نگفتن علامات؟
چرا نگفتن؟
علامات
نه علامات و علائم دو تا جمع هم دیم
هر دو جمع هم دیم.
نه
دوست خبرداری گفتی که اشتار کرده دیم نگفتی جمع کسه دو چرا برای فرد برد برای عربه چهار تا میشه دیگه تو جمع کسه تو برای جمع قله دو کن بوده بعد گفته که جمع کسره در اینجا در موضوع جمع
در جمع کسره و قله ما در جمع قله چهار وزن داریم حالا اونو باید بیارید من ببینم اما فوزان جموع مکسر ولو اعتراض داره شیوع داره به نظر ما قیاسی نیست یعنی اگر موردی استعمار شد که لغت عرب زبان عرب مساعد بود ما نمیتونیم بگیم چرا فقط میگم حالا اونو بیارید من بعد ببینم الان خیلی معطل بشین مناسبی شو من خیلی منتقل نمیشم الان مرادمون عبارت چیه علایم جر علایم جر علائم بعضی ها علائم اصلی هستند محضر شما عرض بکنم که یا علائم نیابی یا علائم نیابی علائم علامت اصلی کسره است علائم نیابی دو تاست یا بفرمایید یا فتحه است کسره علامت اصلی جره یا فتحه علامت نیابی کسره در سه جا کسره در سه جا اسم مفرد منصرف مثلا میگید مررتو به زیدن مررتو به رجلن جمع مکسر منصرف مثلا میگید مررتو به رجالن جمع مکسر منصرف جمع مؤنث سالم مررتو به مسلماتن یا بالمسلمات بالمسلماته در همه اینها کسره علامت اعراب جر عرض کنم محضر دوستان که یا در اسماء سته به شروط سابقه به اون شرایطی رو گفتیم توضیحاتی که دادیم مثنا و منحقاتش جمع مذکر سالم و بفرمایید ملحقاتش علامتش یا فتحه هم در بله اسم غیر منصرف چه مفرد باشد چه جمع مکسر باشد چه مفرد باشد و چه جمع مکسر باشد مفرد مثل مررتو به احمد و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب همینا غیر منصرف هم دیگه و ایوب چه جمع مکسر باشه یعملون له ما یشاء من محاریب من آی شریفه محاریب محاریب جمع مکسر غیر منصرف که حالا چه جمع های مکسری غیر منصرف این در باب غیر منصرف انشاءالله توضیح خواهیم داد من محاریب و تماثیل تماثیل همینطور جمع مکسر غیر منصرف است. فرصت کمی بذارید من علائم جزم رو هم از خارجش عرض بکنم که محضر شما عرض کنم بحث نمانه علائم جزم علائم جزم علامت جزم یا سکون است یا حذف است که علامت اصلی سکونه علامت نیابی حذف علامت اصلی جزم سکونه سکون ایشون میفرمان در فعل مضارع صحیح یعنی صحیح اللام ببینید در اصطلاحات صرفی وقتی شما میگید صحیح یعنی همه حروف اصلیش
صحیح باشه. میگید معتل یعنی یکی از حروف اصلیش اله باشه. تو مباحث نحوی وقتی که میگیم صحیح یعنی لامرفع استنی باشه. ولی اینکه فاعلش بله ولی اینکه فاعلش اله باشه. وقتی میگیم معتل یعنی لامرفعش معتل باشه. چون در مباحث نحوی ما با آخر کلمه کار داریم. البته گاهی تصریح هم میکنن میگن صحیح الله. که الله هم نگن خودش روشن چون اصطلاح در مباحث نحوی اینه. در فعل مضارع صحیح الله در سیاق 1 4 7 13 و 14 صحیح الله باشه یعنی فرقی نمیکنه که در اصطلاح صرفی صحیح باشد مثل لم یضرب، در اصطلاح صرفی مثال باشد یعنی فاعل فعل شرط الا باشد مثل لم یعد، یا در اصطلاح صرفی اجوف باشه مثل لم یقل مثلا. در همه اونها سکون علامت اعراب جزم است. حذف یا حذف حرف اله است یا حذف نون عوض از رفع. حذف نون، حذف حرف اله در همین سیاق در صورتی که چی باشه؟ مضارع معتل اللام یعنی ناقص در همین سیاق. مثال بدم دوستان، لم یرمه، لم یخشم، لم یدعو، لم ترمه. در همین سیاق اگر معتل اللام باشه، یا گفتیم صحیح اللام، اینجا میگیم معتل اللام، حالا فاعلش چه باشد مهم نیست. نون عوض از رفع هم بفرماییم در افعال خمسه، در افعال خمسه حالا چه ناقص باشد و چه صحیح باشه. صحیح مثل این که میگید مثلا لم یضرب، لم تضرب، لم یضرب، لم تضرب. ناقصش مثل چی؟ بله، لم یرمیا، لم یرمیا، لم ترمیا، لم یرمو. فرق نمی کنه دیگه، اون موارد محضر شما عرض کنم نون عوض از رفع ازش حذف میشم. عبارت دقت کنید، این ها ساده است، بگذاریم. توضیح هن علائم الجر سلاسون، علامت های جر ستاست، الکسرتو والیاو والفتحتو فالکسرتو فلسم المفرد، کسر در اسم مفرد، والجمع المکسر، والجمع المکسر. اما یه فرقی با اون موارد رفع و نصب داره. تو رفع و نصب میگفتیم اسم مفرد جمع مکسر مطلقا، چه منصرف چه غیر منصرف. اینجا نه، اینجا میگیم اسم مفرد و جمع مکسر المنصرفین، المنصرفین مثناست، چون هم صفت برای اسم مفرد هم صفت برای جمع مکسر. دقت کردید؟ مثل اینکه میگه جا از زیدون، حالا ایشون حالت یا اونون داره، همینطور مثال بزنیم، مررتو به زیدن و امرن العالمین، العالمین صفت برای هر دو باید مثنا بیاد دیگه، مطابقت کنه. والجمع المؤنث سالم، در جمع مؤنث سالم هم کسره است. والیاء فی الاسماء السته، یا در اسماء السته. مثال بزنم دوستان، مررتو به ابی که، مررتو به اخی که، نظر تو الافی که، من به دهان تو نگاه کردم، نظر تو الافی که. اینا رو اعرابهای مختلف، اینا حفظش مشکل نداره، حتما مثال بزنن متعدد دوستان توجه کنن که مسلط بشن. والمثنى والجمع، اینا یا علامتشه، جمع مراد جمع مذکر سالمه. والفتحة فی غیر المنصرف، چه اسم مفرد باشد چه جمع مکسر باشه. و علامت الجزم اسنان، دو تا علامت جزم داریم، از سکون که اصلی است و حذف که نیابی است. فسکون فی المضارعه صحیحاً، در مضارعی که صحیح باشه، این صحیح باشه یعنی صحیح اللام باشه. اصطلاح صرفی مراد نیست که مثلا در مثل قال یقولو بگیم، اینجوری نیست. قال یقولو صحیح صرفی نیست، اما صحیح نحوی هست. و عده یعده صحیح صرفی نیست، اما صحیح نحوی، چون صحیح نحوی آن فعلی است که لام الفعل شرف اله نباشه. حالا
فا اینش میخواد باشه باشه، فرق نمیکنه. ولا حذف فیه، حذف در همین فعل مضارع است، فیه یعنی فعل مضارع، معتلا در حالی که معتل باشد، و فعل افعال الخمسه که در فعل مضارع که معتل است حذف، حذف حرف ال است، در افعال خمسه حذف، حذف نون عوض از رفع. اینا معطلی نداشت که معطل بشیم، عرض کردیم که تمام بشه بس. بفرمایید. چون محضر شما عرض بکنم که این عناوینی که ایشون مطرح کرده به نظر من جلسه اول هر سه تا رو توضیح دادم. عنوان اول ایشون محضر شما عرض کنم توضیحه، درسته؟ گاهی اینا تفنن در عبارته، یعنی ممکنه بگه توضیحون با اکمالون با توضیحون که بعد میگه هیچ فرق نمی کنه. گاهی اختلاف تعابیر نکته خاصی نداره. اصطلاحا چی میگن در مباحث بلاغی؟ میگن تفنن در عبارته. مثلا شما یک مقاله میخواید بنویسید، در اون مقاله از یک کلمه ناچارید خیلی استفاده کنید، میگن دائما از یک لفظ که اون معنا رو داره استفاده نکنید، اون لفظ رو به محضر شما عرض کنم که الفاظ دیگر که از مشترکات محسوب میشه به الفاظ دیگر محضر شما عرض کنم استفاده کنید. تفنن در عبارت است. توضیحون معناش اینه که اون چیزی که ما قبلا گفتیم میخوام از جهت اعرابی توضیح بدیم. اکمالون هم معناش اینه که میخوام تکمیل کنیم. توضیح هم همینطور. عذرخواهی میکنم من. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.